حضرتمون رو به مجلس محترم دادیم و به همینطور به دولت محترم، پیشنهادات تأمین منابع رو هم مطرح کردیم. یکی از جمله پیشنهادات این بوده که یک اصلاح جدی در بحث نرخ مالیات مؤثر در واقع اتفاق بیفته. دوم، به جای تمرکز بر بخش مولد اقتصاد سراغ بخش سوداگری بریم. و سوم، اون 1% که عرض کردم، شرکت های بزرگی که عملا یا معافن یا مقدار کمی مالیات و همینطور سایر موارد مثل عوارض و اینها پرداخت میکنن. و ارزیابی ما این بود که بیش از این رقمی که الان انتظار داریم از این راه قابل وصول و حصول هست. بنابراین اصلاح پایه های مالیاتی مورد نظر هست، نه اینکه ما درخواست بکنیم رقم مالیات کاهش پیدا بکنه.
و این دیده شد آقای منصوری در لایحه بودجه، در بودجه 1605؟
خیر.
آقای هاشمی، نظر حضرتایی رو بشنوید.
ببینید، همینطوری که ایشون فرمودن، بحثایی که تو کمیسیون، خصوصا کمیسیون تحقیق انجام میشه، با حضور هم دولت، خصوصا امور مالیاتی کشور هست، و هم فعالین اقتصادی و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اینا تمام به اصطلاح اون مواردی که مطرح میشه میان توضیح میدن، دولت دفاع میکنه و بخش خصوصی هم به نوعی.
الان این موارد در بودجه 1405 به نظر شما دیده شده؟ مواردی که جناب آقای منصوری
جدی ما نداشتیم، به راحتی تصویب شد، یعنی به اصطلاح تو تصویب این موارد بحث کارشناسی زیادی میشد، ولی این موارد مورد توافق هم دولت هم بخش خصوصی و هم از اعضای کمیسیون بود. حالا میزانش رو من حضور ندارم دقیقا از رضایت بخش خصوصی، ولی معمولا وقتی که بخش خصوصی نظری رو بده و اعلام بکنه به اعضای کمیسیون که مثلا با مشکل مواجه میشیم تو کسب و کارها، معمولا کمیسیون رأی نمیده.
خب همه الان آقای منصوری دارن میگن که عملا این اتفاق نیفتاده دیگه و ما در بودجه 1405 ما شرایط مالیاتی دیگری داریم. اما اجازه بدید نظر جناب آقای رستگارپور رو هم با هم بشنویم. آقای رستگارپور بفهم.
خدمت شما شود که به نظر من یکی از بهترین کمک هایی که در سال آینده میشه به کسب و کارها کرد، ما خوبه که از قوه مقننه هم اینجا عزیزی داریم که حتما تایید بکنن حرف بنده رو. ما دو تا حکم قانونی داریم. من پیشنهاد به شما میکنم که حتما از نماینده سازمان مالیاتی بخواین اینو که برنامه سازمان مالیاتی برای اجرای این دو تا حکم قانونی چیه. این دونه ماده 19 قانون پایانه فروشگاهیه، این هم ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است. چی میگه؟ میگه که اگر کسب و کارها توی سامانه مودیان تکالیفشون رو انجام بدن که باید بدن، سازمان مالیاتی اجازه رسیدگی به اظهارنامه های اینها رو نداره. ولی ما نمیدونیم چرا سازمان مالیاتی در اکثر مواقع تمکین نمی کنه از این دو ماده قانونی. حق مسلم کسب و کارها هم هست اتفاقات، یعنی باور بفرمایید همین دو تا ماده قانونی که قانون داره میگه دیگه، ما که نمیگیم که، خود حکم مسلم و متقن قانونه که اگر کسب و کارها در سامانه مودیان بیان تکالیفشون رو انجام بدن در مورد مقرر بدون مغایرت باشه، سازمان مالیاتی اصلا اجازه رسیدگی به اظهارنامه های این دست از مودیان نداره. باور کنید همین دو تا حکم قانونی اگر اجرا بشه سال آینده، خیلی از مسائل مشکلات مودی حل میشه. مودی میگه من اظهارنامه رد کردم، دیگه درگیر این که ممیز مالیاتی بیاد میدونم هزینه های من رو برگشت بده و درگیر دادرسی بشم و توی این اوضاع هزار مشکل دارم بیاد اینم بهش اضافه بشه، دیگه نیستم. یعنی به همین تو تا ماده رو تمکین بکنه سازمان مالیاتی به صورت کامل و نقش قوه مقننه هم اینجا خب طبیعتا تصویب کرده دو تا ماده رو سالها و از سازمان باید بخوان که این دو تا ماده رو اجرا بکنه. همین تو کارم خیلی
آقای رستگارپور همواره نه فقط در بحث مالیات یک فاصله ای رو بین اجرای قوانین و خود قوانین در کشورمون شاهد هستیم. یه نکته ای هم شما در بخش اول خیلی زیرکانه بهش اشاره کردید ولی ازش عبور میکنیم. میدونیم که راجع به چه موضوعی داریم صحبت میکنیم. حالا حتما عزیزان که اون بخش رو شنونده نبودن یا در اون لحظه با ما همراه نبودن میتونن همراه بشن و از طریق ایران صدا در واقع اون فایل رو مجدداً گوش بکنن. همون نکته ای که گفتید سازمان امور مالیاتی و معدی، بحث وصول و اینها، خودش به نظر من بیانگر بسیاری از مسائل هست که از نگاه بخش خصوصی همین گونه خواهد بود. آقای رستگارپور خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه 8 صبح. روز خوبی رو براتون آرزومندم. جناب آقای فرشید رستگارپور، کارشناس حوزه مالیات، خدا نگهدارتون. آقای هاشمی، نظر از اتایی رو بشنیم. آقای رستگارپور،
من گوش دادم در خصوص اون دو مادهی که شون فرموده، ماده قانونی. ما برای نظارت بر مصوبات قانونی کشور، خصوصا قانون بودجه، به هر حال دستگاه نظارتی متفاوتی داریم که یکی از اونها دیوان محاسبات هست. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، که هر کدوم از طرف یک قوه هستن، اینا مسئول در واقع کنترل اجرای قوانین و مقررات خصوصا تو بودجه هستن. اگر این دو به اصطلاح بخش خصوصی یا نهادهایی که به هر حال از متولی بخش خصوصی هستن این موارد رو اعلام بکنن، مغایرت ها رو میشه به صورت دقیق‌تر اینا رو دنبال کرد. ضمن این که ما هم خودمون آمادگی داریم، ارتباطاتی که داریم با دوستان بیان بگن و ما این موارد رو هم در صحن علنی در قالب تذکر سوال میتونیم پیگیری بکنیم که اجرا بشه، چون ما دوست داریم که مواردی که به نفع مردم و کشور هست بالاخره قانون هست باید اجرا بشه. بله. همون جایی که یک قانونی ما احساس میکنیم مثلا فشار بر مردم هست ولی دولت ناچار اجرا میکنه، اونجایی هم که به نفع مردم هست هم باید اصرار بکنیم و اجرا بشه.
آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، هم از این لحظه با ما همراه هستن. آقای موحدی سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
من در عرض سلام دارم خدمت جناب علی و خدمت همه میهمانان عزیز برنامه و همچنین همه مردم عزیزمون در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای موحدی، آیا تغییرات مالیاتی در بودجه 1405 به نفع تولید و کسب و کارها هست؟
خدمت شما عرض بکنم که در واقع اتفاقی که در بودجه سال 1405 رقم خورده، شاید در واقع سازمان امور مالیاتی نقش مؤثری به این معنا که بخواد تصویب بکنه طبیعتا نداره. به حکم اصل 51 قانون اساسی مجلس محترم هست که بایستی در واقع احکام مالیاتی مورد نیاز جهت اجرای اون در سال آتی رو در واقع به تصویب برسونه.
بله.
اما اتفاقات بسیار مثبتی که رقم خورده در واقع از حیث،
یعنی اولا سازمان امور مالیاتی نقشی در بودجه نداشته، این گونه معنی استنباط میکنه،
به معنای نقش فعال به معنی این که بله در جلسات حضور داشته من باب در واقع اصطلاحا رفع ابهاماتی که ممکنه به وجود بیاد یا بله. اگر احیانا راهنماییایی بخواد صورت بگیره طبیعتا در کمیسیون یا در واقع اصطلاحا کمیته‌های فرعی در واقع حضور پیدا خواهند کرد دوستان ما در سازمان امور مالیاتی. اما در واقع
و نظرات کارشناسیشون رو ارائه میدن.
سازمان مجری است در واقع در
بله.
به اجرا رسوندن قوانینی که به تصویب میرسه به حکم اصل 51 قانون اساسی. اتفاقی که در واقع در بودجه 1405 افتاده از چند جهت از جهت مالیاتی در واقع اتفاقات مثبتیه به نظرم که باید بهش اشاره بشه، ولی در واقع این که چگونه میشود در واقع فشار مالیاتی رو از کسب و کارهای کوچک برداشت و این در واقع اگر مالیاتی قرار هست برای تأمین منابع درآمدی دولت مورد استفاده قرار بگیره، سراغ در واقع اصطلاحا شرکت‌های حقوقی بزرگتر حرکت بکنه، اتفاق بسیار خوبی است که به نظرم با تصویب و اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی در واقع بزرگواران در مجلس با تصویب این مورد در واقع این امکان رو فراهم آوردن. نکته بعدی بحث معافیت هاست که این معافیت ها و سقف معافیت هایی که برای اشخاص حقوقی و حقیقی بزرگ در نظر گرفته شده یکی از اتفاقات مثبت دیگر است. یکی از اتفاقات دیگه اصطلاحاً کاهش فشار مالیاتی بر حقوق بگیرانه که با افزایش در واقع سقف معافیت و برخورداری از سقف معافیت تا 40 میلیون تومان در واقع این امکان به وجود اومده برای کسانی که کمتر از 40 میلیون تومان در واقع اصطلاحاً حقوق بگیر هستند عملا مالیاتی رو پرداخت نکنند و کسانی که بین 40 تا 80 میلیون تومان دارن مالیات پرداخت بایستی مالیات پرداخت بکنند به میزان 10% از اون مبلغ رو باید پرداخت بکنن و به همین شکل در واقع امکانی فراهم اومده که به نظرم میتونه در عدالت مالیاتی اتفاق بیفته. فقط اینجا یه نکته ای رو هم اشاره بکنم. در این سالهای اخیر در واقع استراتژی سازمان برای مواجهه با کسب و کارهای کوچک که عمدتاً در واقع بیشترین شاید چه بسا هزینه رو در قبال مشکلات اقتصادی بخوان بدن این بوده که تا جای ممکن مبتنی بر رویکردهای حسابرسی سیستمی در واقع فضا رو به شکل حداقلی و مواجهه حداقلی با اونها داشته باشه. به این معنا با تمسک به در واقع مواد قانونی که ما در قانون پایانه‌های فروشگاهی داریم، منباب این که اگر کسی که صورت حساب‌های الکترونیک داره ارسال می‌کنه، کما اینکه در واقع قاطبه شاید چه بسا اصناف و بازاریان ما یه چنین عملی رو انجام میدن، مثلا فرض بکنید ما اگر بالغ بر حدود 12.5 میلیون 13 میلیون معدی ثبت شده داشته باشیم، تقریبا میشه گفت از این تعداد صرفا 500,000 تا، یعنی از این 12.5 میلیون معدی صرفا 500,000 معدی خودشون اومدن اظهارنامه دادن. یعنی ما فضا رو فراهم آوردیم که کسانی که حتی اظهارنامه هم نخوان بدن با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم از اونها به شکل سیستمی در واقع این محاسبات مالیاتی رو برای اونها انجام بدیم. اما خب بله 500,000 معدی خودشون تشخیص دادن که بله ما اگر اظهارنامه بدیم که بسا شرایط بهتری داریم و خودشون اومدن این اظهارنامه رو اصطلاحاً به سازمان امور مالیاتی دادن و این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی
عددی که ما قبلا هر چقدر بریم به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی اوضاع بهتره. من پاسخ سوالمو نگرفتم، فقط چون آقای منصوری و آقای هاشمی هم با ما هم رسن
یه نکته کوچیکی اشاره بکنم. فقط میخوام بگم که در واقع این حسابرسی سیستمی که مبتنی بر اجرای قوانین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان در واقع در راستای مواد در واقع ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان به خصوص تفسیر 2 ماده 19 و همچنین در حوزه ارزش افزوده ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده هست، در واقع در الان توسط سازمان امور مالیاتی در حال اجراست، داره اجرا میشه و نکته قابل توجه اینه که این تمسک به حسابرسی سیستمی که داره اتفاق میفته منجر به این شده که تعداد بسیار کمی مشمول در واقع اصطلاحاً پرداخت مالیات به این معنا باشن و بخوان اصطلاحاً اون فرایند مالیات ستانی و ترتیبات مالیات ستانی رو ادامه بدن. یه نکته دیگه اینجا میمونه که از این 12.5 میلیون نکته قابل توجه اینه که تقریباً بالغ بر 9.5 میلیون از این صاحبان کسب و کار به واسطه شرایطی که در واقع به وجود اومده ما مالیاتی ازشون وصول نکردیم، یعنی مالیات صفر اصطلاحاً برای اونا درک شده و قطعی شده و تعداد بسیار کمی هستن که مالیات دارن پرداخت میکنن توسط اصناف و بازاریان و اونایی هم که دارن پرداخت میکنن، عدد جالبی که ما داریم و رقم جالبی که داریم اینه که تقریبا میشه گفت 1% اصطلاحاً پردرآمد ما، یعنی 1% کسب و کارهای پردرآمد ما در واقع 50% مالیات حوزه اصناف رو دارن به نوعی پرداخت میکنن. پس بنابراین ما شرایط رو برای کسب و کارهای کوچک فراهم آوردیم. از سمت دیگه تمرکزمون رو برای برخی از اشخاص حقوقی کوچک هم به واسطه قوانینی که اصطلاحاً داریم، مثل قوانین مختلفی که داره بهشون کمک میکنه از جهت معافیت، مثل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مطابق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های مطابق سال 2003 هست، ما تقریبا 200 میلیون تومان معافیت هم برای اشخاص حقوقی موضوع این قانون در نظر گرفته شده و عملا اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی کوچکمون به نوعی برخوردار از معافیت هستن به گونه‌ای که بتونن فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو داشته باشن. اشخاص حقوقی بزرگمون هم سقف برخورداری از معافیت گذاشتیم، یعنی اجازه ندادیم که خیلی از معافیت برخوردار باشن، بلکه اونا باید فشار مالیاتی اگر قرار است تحمل
بشه رو. آقای موعدی حتما میشه به این موضوع میپردازیم. آقای هاشمی
جانم
نظر عزت‌آلی رو بشنویم. یه جمله رو آقای موحدی گفتن خیلی خوب بود، اینکه برها در جلسات و اینا حضور داشتن ولی خیلی تصمیم گیر نبودن و عملا مجلس تصمیم گرفته در رابطه با مالیات مصوب کرده و گفتن که ما مجری هستیم.
من دارم سوار هواپیما میشم، مختصر صحبت کنم.
بفرمایید. ممنون میشم.
تصمیم گیری خب مشخص، مجلس رأی میدن، بر اساس رأی تصمیم گیری میشه، ولی لایحه رو دولت تعیین میکنه. خب سازمان برنامه متولی هست و اونها هم به عنوان یک عضو نظرشون اعمال میشه و تو جلسات هم میان و نظر میدن و با توجه به نظراتشون ما تصمیم گیری میکنیم و نظرات کارشناسی اینها برای تصمیم گیری ما خیلی مهم هست، توضیحاتی که میدن و بودن در اکثر جلسات بودن و من امیدوارم همونطوری که دوستم صحبت کردن که ما کمترین فشار رو به کسب و کارهای کوچک و مشاغل کم درآمد بیاریم و از منابع درآمدی که مشاغل بزرگ و واحدهای بزرگ بهره مند میشن، اون سهمی که سهم حقوقی هست که باید به کشور و دولت پرداخته بشه، از اونا گرفته بشه که فشاری هم بهشون نیاد و ما تو تامین منابع بودجه کشور هم بتونیم در واقع از این مالیات ها که بخش اساسی درآمدهای کشور هست استفاده.
ممنونم از شما جناب آقای عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو کمیسیون ترفیع که با اشرف صبح همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم، سفرتون بی خطر، خدا نگهدارتون. آقای منصوری، نظر از عطاری بشنم. آقای موحدی اشاره کردن که معافیت هایی در نظر گرفته شده و عملا تلاش کردن که به نفع کسب و کارها، به خصوص کسب و کارهای کوچک، وضعیت مالیاتی رو تغییر بدن در راستای حمایت‌های لازم. در ظاهر این گونه است و دوست داریم در باطن رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من مایلم توجه بدم که گاهی دوستان استناد می‌کنن به بخشی یا بعضی مفاد قانونی که کار خوبی هست.
بله.
اما ما که نمی‌خوایم خلاصه به نتیجه نرسیم. ما میخواییم کار به نتیجه بدیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ارجاع میدن به این که مشاغل کوچک و متوسط مشمول به شرط ایجاد اشتغال مشمول معافیت مالیاتی یا مالیات صفر میشن. ببینید، من فقط یه مثال عرض کنم. ماده 132 قانون مالیات مستقیم میگه که یکی از بندهاش میگه واحدهایی که بالای 50 نفر پرسنل دارن همین الان اگه تعداد پرسنلشون رو دو برابر بکنن مشمول مالیات صفر میشن. خب
بس.
ما 2.5% بنگاه‌های ما در واقع متوسط هستند که بالا 50 نفر تا 150 نفرن. اولا تعدادشون خیلی کم، دوما چه بنگاهی در این شرایط میتونه به جای اینکه نیروشو کاهش بده تصمیم بگیره که نیروشو دو برابر بکنه؟ این ارجاع به این قوانین صادقانه نیست به نظر من. این نکته اول هست. نکته دوم، در جمع‌بندی من نگاهم این است که ما آینده رو هزینه کردیم یا خرج کردیم برای الان به دلیل شرایط خاص کشور.
بله.
اما بدونیم که بنگاه‌ها در این قالب و این سبک مدیریت پایداری و بقا نخواهند داشت. به ویژه بنگاه‌ها هر چقدر کوچکتر هستند، توانشون در مقابله با نوسانات کمتر هست. بنابراین من توجه میدم که بله، ما خدمت دوستان بودیم، دعوت کردیم، کمیسیون تلفیق تشریف آوردن در اتاق بازرگانی، نشستیم گفتگو کردیم. خود بنده توضیح خدمتشون عرض کردم در جلسات فرعی و اصلی کمیسیون ها، به ویژه کمیسیون تلفیق در مجلس ما حضور داشتیم، دیدگاهامون رو گفتیم، دو سه کتابچه منتشر کردیم، در اختیار دوستان گذاشتیم. اما به نظر میرسه به دلیل فقط نمیشه مستقیما به تصمیم آنی این بحث رو وصلش کرد، به نظر میرسه ساختار اقتصاد کشور و ساختار تصمیم گیری اقتصاد کشور به گونه هست که ما همچنان یا تمایل نداریم یا ناتوان هستیم که بریم سراغ بخش سوداگری. اونجایی که شفافتر هست ما بیشتر بهش داریم فشار میاریم. معنیش این است که بنگاهی که همین الان شفاف هست بخشی یا همه فعالیتاشو غیر رسمی و غیر شفاف بکنه. میخوام عرض بکنم که عملا ما داریم سیگنال میدیم نظام پاداشدهی اقتصادی کشور داره هدایت میکنه فعالان اقتصادی رو به سمت غیر رسمی شدن و غیر شفاف شدن و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که مبدل
اصلا اتفاق خوبی نیست برای اقتصاد. اون ممنونم از شما جناب دکتر عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران که با شما صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. آقای موحدی، خیلی کوتاه، کمتر از 30 ثانیه، استنباط شما از آنچه که در مجلس تصویب شد برای بودجه 1405 این هست که این تغییرات مالیاتی میتونه کمک بکنه به تولید و در راستای حمایت از تولید باشه. حواسمون هم باشه که یک افزایش 67% رو در بودجه برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی کردیم.
بله، به نظرم میرسه که در واقع در کلیت شاید بشه نمره خوبی رو داد، چه بسا میشد در واقع فعالیت‌هایی رو و یا فضاهایی رو برای فضای بهتر مالیاتی ایجاد کرد. هرچند که باید این دقت رو داشته باشی که هر تصویبی که در بودجه سال 1405 داره صورت میگیره، اثر مالیاتی خودش رو داره در سال 1406 برای ما میگذاره.
بله،
یعنی در واقع این باید متفق این قضیه باشیم که
ولی به صورت کلی من اینگونه استنباط کردم که معتقدید که میتونست شرایط بهتری باشه، اما آنچه هم که دیده شده و در نظر گرفته شده میتونه به نوعی حمایت‌های لازم رو از تولید داشته باشه. ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. تشکر از همراهان همیشگی شبکه رادیو اقتصاد و برنامه 8 صبح. فردا هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو بازار.
یارانه نوزادان از بدو تولد واریز می شود. یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر کار.
تقریبا 8 تا 10 هر ماه که به ما اعلام می شود طبق اون تاریخ تولد، یارانه اون فرزند جدید هم ما واریز می کنیم. و اگر ساختار خانواری هم تغییر کرد، طبق تغییر اون ساختار خانوار برای اون ماهی که تایید شده، ما باز هم اون تغییراتی در پرداخت کالابر برای اون خانوار خواهیم.
خرید کالابرگ بدون کارت بانکی هم ممکن شد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد افرادی که کارت بانکی ندارند یا کارت آنها مسدود است می توانند با دریافت کد خرید یا همان بارکد از سامانه حمایت کالابرگ خود را در فروشگاه‌های مجهز به بارکد خوان استفاده کنند. برای حساب‌های دارای حکم قضایی نیز سازوکار مشخصی تعیین شده. راهکار اصلاح بازار نان چیست؟ برخی از کارشناسان معتقدند که برای اصلاح نظام عرضه نان و پیشگیری از تخلفات میبایست نرخ آن آزادسازی شده و یارانه به جای نانوا در اختیار مردم قرار بگیرد. سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تظیرات حکومتی.
بید ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تجهیزات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاریه، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده، بس اجراش هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متاسفانه بعضا عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات سنفی رو دندن داره و اجرا هم نمیشود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح کنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نانوایی قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفافتر انجام بدیم.
آغاز پیشفروش بلیت‌های نوروزی قطارهای نوروز از 10 اسفند. پیشفروش بلیت برای حد فاصل 20 اسفند تا 17 فروردین 1405 مسیرهای رفت تا تاریخ 17 فروردین و مسیر برگشت تا تاریخ 18 فروردین از ساعت 8:30 صبح تا 10 اسفند به صورت غیر حضوری و اینترنتی و از ساعت 11 صبح به صورت حضوری و در دفاتر مجاز فروش بلیت و از ساعت 14 به صورت همزمان انجام خواهد شد. با 800 میلیون تومان در تهران کجا میتوان آپارتمان رهن کامل کرد؟ آپارتمان 65 متری فاقد آسانسور، پارکینگ و انباری در نارمک، آپارتمان 72 متری با پارکینگ و انباری در تهران پارس، آپارتمان 40 متری با آسانسور در سبلان شمالی، آپارتمان 64 متری با انباری در وحیدیه، آپارتمان 45 متری با انباری در شمس‌آباد، آپارتمان 74 متری با انباری در بلوار فردوس غرب، آپارتمان 70 متری با انباری در دروازه شمرون، آپارتمان 68 متری با انباری در پیروزی، آپارتمان 63 متری با آسانسور و انباری در آزادی، آپارتمان 82 متری با پارکینگ و انباری در نظام آباد جنوبی و آپارتمان 70 متری با انباری در بلوار ابوذر. و در پایان، وام مسکن ارزان شد. هزینه دریافت امتیاز اوراق تسهیلات مسکن نسبت به دی ماه و بهمن ماه کاهش یافته. دی ماه امسال قیمت هر برگه اوراق وام مسکن تا 170 هزار تومان رسیده بود که بهمن ماه به حدود 130 هزار تومان کاهش پیدا کرد. در حال حاضر با افت قابل توجه در محدوده 115 تا 123 هزار تومانی خرید و فروش می شود. به زوجین ساکن در تهران نفری 500 میلیون تومان وام اوراق مسکن از طریق فرابورس تعلق می گیرد که جمعاً 1 میلیارد تومان می شود. قابلیت دریافت 280 میلیون تومان وام جعالی یعنی تعمیرات نیز در این تسهیلات وجود دارد.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 15:56 است و اینجا رادیو اقتصاد. ما از پخش این شبکه تخصصی کنار شما هستیم. امیدوارم که شما هم کماکان ما رو بشنوید و دنبال کنید برنامه های این شبکه رو. و اما در فصل سرد سال میطلبه که با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده های ضخیم‌تر در منازل گاز طبیعی رو بهینه مصرف بکنیم. مصرف بهینه کمک میکنه که هم انرژی کمتر مصرف بشه، هم این که کمک حالی باشیم برای که هموطنانی که در مناطق سردسیری امروز و این روزها نیاز مبرم دارن به وسایل گرمایشی. سپاس از همراهیتون، همچنان با ما باشید. از روزها هوای گرمی رو به ویژه حالا ما تجربه کردیم در پایتخت این روزها و هوای آفتابی رو تجربه میکنیم، بهتره که درجه وسایل گرمایشی رو در این لحظات و این ساعات کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر بهره مند بشیم. روزتون بخیر باشه، امیدوارم که انرژیتون نیفته، چرا که تا لحظاتی دیگر و دقایقی دیگر قراره که شنونده برنامه خوش انرژی گذر بازار باشید. پس بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی پای رادیو تکون نخورید و گذر بازار رو بشنوید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو. نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت